نیمروزتون بخیر و لحظه هاتون سرشار از آرامش. در ادامه برنامه های رادیو سبا دعوت میکنم لبخند خوبان رو بشنوید.
لبخند خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فرماندهان شهید خراسان سردار محمود کاوس، ایشون به دلیلی که شایستگی زیادی داشتن، هم از نظر تبحر عملیاتی، هم از نظر تیزبینی و تیزهوشی، در سن کم فرمانده ویژه شدن، یعنی در 19 سالگی، و آوازه فداکاری و آوازه رشادتیشون در کردستان باعث دلگرمی محبین انقلاب بود و از طرفی هم خوف و ترسی در دل ضد انقلاب انداخته بود. یکی از بچه ها تعریف میکرد، گفت که ما با تپی ویژه جا عملیات داشتیم، یه ضد انقلابی رو اسیر گرفتیم. ایشون میگفت که خواهشن منو پیش محمود کاوه نبرید، یعنی منو به محمود کاوه ندید، دست محمود کاوه. حالا میگم خب تو همون جمع هم که اونجا بودیم، آقای کاوه هم نشسته بود، شهید کاوه هم نشسته بود و شهید کاوه میخندید. این روی قصه بعد میگفت که برای چی تو رو به کاوه ندیم؟ میگفت من شنیدم که این کاوه گیر بیه سر میبره، خلاصه به بدترین وجه حساب ما رو میکشه. و از شهید کاوه تو ذهن خودشون یه انسان مخوف و وحشتناکی به حساب جلوه داده بودن. فکر میکنم مثلا ایشون باید حداقل 30 سال 40 سال سنش باشه و خیلی هم ترسناک و هیکلی. در صورت که شهید کاوه هم خیلی بدن در جسه زیاد درشت اندام هم نبود، و تا فهمید که اون شخصی که جلوش نشسته محمود کاوه است، از این یک دفعی دست پای بند خدا ضد انقلاب شروع کرد به لرزیدن، که آقای محمود کاوه تقامون اخلاقی که داشتن و با حسن و خوش رفتاری میکردن، دست نوازش به سرش کشیدن، گفتن پسر جان نترس، ما اینجا بالاخره درسته با هم جنگ داریم، ولی تو الان اسیر ما هستی. و گفت بچه ها براش چای بیارین، شربت بیارین، خوراکی بیارین. خلاصه دل این ضد انقلاب رو به دست آورد، تا جایی که این ضد انقلاب تواب شد و اومد کنار شهید کاوه جنگید. و در یکی از عملیاتایی که با بچه های حساب تیپی ویژه شهدا رفتن، ایشون به درجه رفیع شهادت هم نائل شد، این توابی که آمده بود. ولی همون صحنه برخوردی که میترسید با آقای کاوه مواجه بشه و اون خونسردی و لبخندی که روی لب شهید کاوه بود، برای بچه ها خیلی تعجب برانگیز بود که دشمن نسبت به ایشون چه فکری داره و ایشون نسبت به دشمن چه رفتاری رو داره که باعث میشه که تغییر در وجود اون شخص به وجود بیاد.
شما خوبان، من ملینا صدیقی هستم و همراهتونم برای خوندن داستانی به نام کارت پستال ایتالیایی از کتاب میگ و دیگ، راوی سرگرد سوداگر. گرم عملیات فتح المبین، رادیو خوزستان به منطقه درگیری ما اومد و مصاحبه‌ای با من انجام داد. سوال رادیو این بود که در یک جمله بگید برای چی می جنگید؟ من با این که آماده مصاحبه نبودم، اون چی که در دل داشتم و گفتم و اونم این بود که اماما، مردم ایران زمین، شما خیالتون راحت باشه، ما در جبهه هستیم و از این آب و خاک دفاع میکنیم. حدود یک ماه و نیم بعد کارت پستالی از ایتالیا به من رسید که از طرف یک ایرانی مقیم به ایتالیا ارسال شده بود. ایرانیان زیادی بر روی اون امضا زده بودن و چند جمله هم نوشته بودن و از ما تشکر کرده بودن. در داخل کارت چنین نوشته شده بود: درسته که شما در حال حاضر رویارو با دشمنان می جنگید. ما هم وطنان شما هم در خارج از مرزهای کشور ایران در فکر شما هستیم و تا اونجا که بتونیم با استکبار می جنگیم. امروز من این کارت پستال رو به عنوان یکی از مظاهر مقاومت در تمام ایران نگهداری می کنم. تا داستان بعدی شما شنوندگان عزیز و به خدای بزرگ و مهربون می سپارم. تا یه برنامه و یه داستان دیگه، خدای آرا نگهدارتون باشه.
اگه زخمی ولی هستی پای پیمون، نه تو زندگی شکستی نه تو میمون، بی نظیم باش و تویم با بغاری، وقتی بی هراس تو میدون پا میذاری. زخم و تن سر یه نشون هست این بهای قراری عاشقون، شکوه مرد حتی با درد مثل کوه. زخم و تن سر یه نشونه از این بقای خرانی عاشقونه، در مسته مرد شکوه مرد حتی با درد مثل کوه. نفس هست پای این خاک میمونیم، ما همونیم که نترسید، ما همونیم، یه دلیم یه تنیم، وطن همیشه وقتی حرف از حرمت خاک تو میشه، همه افتخارمون خاک دلیم ایران، سجده و بوسه بر پرچم تو ایران. مثل کوه زخم و تن سر
میکنم آخرین حرف من مربوط به جنایات حیرت انگیز رژیم صهیونیستی در غزه است. واقعا حیرت انگیز، انسان باورش نمی آمد که اینجور اینها طرح‌های جنایت آمیزی داشته باشن. ببینید، اینا یک بمب مینداختن یک خانه دو خانه خراب میشد، 10 نفر 15 نفر مثلا شهید میشدن. دیدن نه این کمه، حالا چی کار میکنن؟ حالا یه مرکزی رو درست میکنن به عنوان تقسیم غذا، چون مواد غذایی که وارد غزه نمیشه، به عنوان تقسیم غذا مردم هجوم میبرن برای اینکه غذا از اونجا بگیرن. اینا با یک مسلسل 10 برابر اون چیزی رو که با بمب از بین میبردن از بین میبرن. کشتن مردم براشون گران تمام میشد، ارزانش کردن. باید بمب مصرف میکردن، حالا گلوله مصرف میکنن. این حیرت انگیزه، واقعا این جنایت انسان رو متحیر میکنه که چقدر انسان ممکنه پست و خبیث و شقی و شریر باشه که به زمانه چنین کار رو بکنه. البته آمریکا هم در این جنایت شریک. آمریکا هم دستش در این جنایات آلوده است. به همین دلیل هم هست که ما گفتیم، تکرار کردیم و اصرار میکنیم که باید آمریکا از این منطقه خارج بشه.
قدردان همراهی صمیمانه‌تون با رادیو سبا هستیم. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده برنامه گنبد حلبی باشید.
گنبد حلبی،
گنبد حلبی،
صدای ما از دل گنبد حلبی میاد، جایی که جنگ رو با خنده تحلیل میکنیم و شایعه رو با یه نفس عمیق میفرستیم به درست.
گنبد حلبی، برنامه ای برای خندیدن با چشم باز.
خدا سلام و صد سلام به شنوندگان همیشه در صحنه گنبد حلبی. شما شنوندگان وفادار ما که هر روز پای رادیو میشینید تا 15 دقیقه در خدمتتون باشیم. امروز قرار از پروژه‌ای حرف بزنیم که پشت اسم قشنگش نیت‌های وحشتناکی وجود داره. می‌خوایم بپردازیم به طرح جدید اسرائیل برای ساخت اردوگاه‌های در غزه که خودش اسمشو گذاشته شهر بشر دوستانه. مثل این میمونه که شما به قفس بگی ویلا یا به جوخه اعدام بگی گروه موسیقی. با ما همراه باشید تا بشنوید ماجرای پشت پرده این شهر به اصطلاح بشر دوستانه چیه و چرا آدم و یاد اردوگاه های نازی میندازه.
هفته حساب.
یک کلام ختم کلام، حرف حساب.
خیلی واقعا خیلی عجیبه، در عمل جنایت میکنن ولی خب توی حرف خودشون اخلاقی ترین ارتش دنیا میدونن، در عمل نسل کشی میکنن و تو حرف خودشون موظف به رعایت حقوق بشر میدونن. در عمل از هیچ تلاشی برای از بین بردن زن و بچه بیگناه دریغ نمیکنن، ولی توی حرف اینو دفاع مشروع میدونن. هر روزم یه بازی جدید در میارن، جدیدترین بازیشون شهر بشر دوستا و نفست. میدونین این شهر دقیقا چه جوریه؟ طبقه طرحی که رسانه‌های غربی سعی میکنن در لفافه توضیحش بدن، اسرائیل قراره که یه منطقه محصور و کنترل شده توی بخشی از نوار غزه بسازه که در اون مردم فلسطینی که از مناطق خودشون آوارن در اونجا ساکن بشن. اسم این طرح هست شهر بشر دوستانه. یعنی اگه این بشر دوستانه است، پس نازیان تو آشویتز کار خیریه میکردن دیگه. کنترل ورود و خروج، دیوارای بلند، نظارت دائمی، توزیع سهمیه غذا، ممنوعیت فعالیت های اجتماعی رسانی یا آموزش رسمی، آیا این اسم شهره یا اردوگاهه؟ آیا این اسم حمایت انسانیه یا زندان مدرن با رنگ و لعاب کمک بشر دوستانه؟ من نمیدونم چرا دنیا در برابر این حجم از بی‌عدالتی و جنایت سکوت میکنه. سال هاست با کتاب ها و فیلم های سینمایی میخوام بگن تو اردوگاه های نازی ها به ما سخت گذشت، پدران ما رو تو کوره های آدم سوزی سوزوندن، نسل‌کشی کردن. یعنی میخواییم بگین کاری که هیتلر با پدران شما کرد بدتر از کاریه که شما با فلسطینی ها میکنین؟ من یکی که اصلا باورم نمیشه. اما چیزی که باور دارم اینه که شما روی هر جنایتکاری رو تو تاریخ سفید کردین. نمیخوام از هیتلر دفاع کنم، ولی هیتلر و امثال اون باید بیان پیش شما سیونیست ها تلمس کنن، شما پیش اونا اوستایین. ولی بدونین اوستا هم که باشین، سرنوشت همه جنایتکارا جمالیدان تاریخه. دقت کنین، به امید روزی که برگردیم به جایگاه واقعیتون، یعنی همون جمالیدان تاریخ.
بعد حلبی میاد.
Immediately after their attack,
that killed four American servicemen very badly.
جایی که جنگ را با خنده تحلیل میکنیم و شایعه را با یک نفس عمیق میفرستیم به
تل‌آویو تا لندن،
از استودیوها پناهگاه‌های اضطراری،
ما همه جا هستیم،
البته با کلی گنبد حلبی، یه رادیوی جدی برای آدمای شوخ.
اینم از حرفای حساب ما. کسی که رفتارش از حیوان وحشی هم وحشی تره، چه میدونه بشر چیه که بخواد شهر بشر دوستانه تأسیس کنه؟ مستند حیات وحش رو نگاه می کردم. حیوان درنده وقتی فهمید تومش یه مادره که داره برای بچهش غذا می بره، رهاش کرد تا بره. ببین شما دیگه چی هستین که دستتون به خون زن و بچه مردم آغشته است؟ می خوای با حماس به جنگی؟ برو تو میدون نبرد به جنگ. با مردم بیگناه چی کار داری؟ خب اگه موافق باشید بریم سراغ بخش بعد و این بخش رو هم همراه هم بشنویم.
مخاطبان عزیز، خیلی خوشحالیم که از بین این همه رسانه مختلف شبکه ماهواره‌ای وزین ما رو انتخاب کردید. امروز با خبری خوشحال کننده و کاملا انسانی در خدمت شما هستیم. بر اساس گزارش خبرنگار اعزامی ما در غزه، دولت اسرائیل در اقدامی بشر دوستانه و صلح جویانه تصمیم گرفته است برای رفاه مردم غزه شهری جدید و پیشرفته احداث کند. این شهر قرار است الگویی برای آینده منطقه باشد. مشخصات شهر بشر دوستانه از این قراره: نگهبانان مهربان، سیم خاردارهای ضد افسردگی، پهپادهای نظارتی با قلبی از طلا، غذاهای سهمیه بندی شده با عشق صهیونیستی، امکانات عمومی با نظارت ماهواره‌ای برای حفظ سلامت ملی، منبع آگاهی که نخواسته نامش فاش بشه ولی من بهتون میگم که این منبع کسی نیست جز با جناق نتانیاهو. به ما گفته از شما خواهش مندیم این طرح سلامیز را با دید مثبت ببینید. اگر مردم غزه آزاد نیستن، لااقل در اردوگاهشان خوشبخت باشن و اگر حق بازگشت به خانه‌هایشان را ندارند، بیایید با هم جشن بگیریم که حق دارن توی اردوگاه زندگی کنن. آیا این شبیه دموکراسی نیست؟ بله، احتمالاً شما هم با جناق نتانیاهو موافقید که این اگه دموکراسی نباشه حداقل شبیهش هست. خب، اسحاق بابکی در غزه حضور داره تا به ما گزارش بده. اسحاق سلام، صدا تو میشنویم. درود بر شما، من اینجا هستم در غزه. مردم غزه از شنیدن این خبر اصلا به وجد اومدن، به طوری که از فرط شادمانی چند ده نفر از جمله چند کودک مردن. برخی منابع این مرگ‌ها رو به گرسنگی نسبت دادن که نسبت نارواییه. دلیلش هم همینیه که من گفتم. اساقا خیلی وقت نداریم، لطفاً کوتاه به ما بگو تأسیس این شهر و شهر دوستان مخالفی هم توی فلسطین داشته. با خیس قاتل یعنی نه چیزی، یعنی زرس قاطع میگم که هیچ مخالفی وجود نداره، حتی یه نفر. پس این اخباری که در رسانه‌های دیگه هست چیه؟ همشون فتوشاپه. آره، به بقیه خبران دقت نکنیم، فقط به ما دقت کنیم. خیلی ممنون اسحاق بابکی از غزه. اساق با تو خداحافظی میکنیم.
تجربتی دیگه هم بترود
دوستان. بله، اشاره میکنم وقت ما هم تموم شده و امروز فرصت نشد پیام های پر مهر شما رو بخونیم، ولی شما همچنان به ما پیام بدید و این اقدام بشر دوستانه رو حمایت کنید. شهر بشر دوستانه مختص فلسطینیانه.
اونجا گنبد حلبی بود و امروز حرفمون خنده نداشت. تلخ بود. چون وقتی اردوگاه مرگو به اسم شهر بشر دوستانه می فروشن، آدمی فقط می تونه بخنده تا اشکش در نیاد. امروز گفتیم اسرائیل حکومت جعل مفاهیمه و طرح جدیدش یه نازیسم نوین در پوشش انسان دوستی مدرنه. در آخر بذارید یه جمله تاریخی رو یادآوری کنم. کسانی که گذشته رو فراموش میکنند محکومند به تکرارش. و امروز اسرائیل داره دقیقاً اون گذشته رو تکرار میکنه، فقط با روابط عمومی بهتر، البته از قول خودش. دیگه فرصتی برامون نمونده توی زمونه‌ای که سیاه و سفید جا میزنن و اردوگاه و شهر صلح میدونن باید مقاومت کرد. و در آخر یادآور میشم که در روزگار وارونه خندیدن یعنی مقاومت و گنبد حلبی برنامه‌ای برای همین خنده های مقاومتیه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، این صدایی که میشنوید صدای خداحافظی ماست و معنا و مفهومش آن است که گنبد حلبی به پایان خود نزدیک شده. در روزگار وارونه خندیدن یعنی مقاومت و گنبد حلبی برنامه‌ای برای همین خنده‌های مقاومتیه. ما هم توی این برنامه سعی کردیم بخندیم اما بی تفاوت نباشیم. یادمون باشه اگه خبری شنیدیم که ما رو از خواب میپرونه، اول 3 نفس عمیق بکشیم، بعد بپرسیم منبعش کجاست و یادمون باشه هیچ خبری قوی تر از حقیقت نیست. طنز یعنی بخندی ولی بدونی داری به چی میخندی. تا برنامه بعد، بدرود.
کلاس هم دیر شده، خدا
پرسید. ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟
بله، بفرمایید بفرمایید.
به به، اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قصی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اول یا چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی